تو به اشخاص خاصه و لا یختص تو به الخصوص الخاصه و الازمنه الخاصه ولكن
یختص تو به محیط خاص عند العقلاء که اون محیط چیه؟ مثلا محیط قانونگذاریه، محیط تقنینه. لذا شما اگر مثال من برای مادر تو برو گوش بخر، اونجا عام و خاص نمیگه. تو جانم ظرفه، چیه؟ نه 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 نه. لذا مثلا تو انگلیسی هم هست، تو فرانسوی هم هست، تو عربی هم هست، تو فارسی هم هست، تو هزار سال پیش بوده. نه نه نه، ظرفه تو این شیوه رو وقتی میخوایم تحلیل کنیم، این شیوه گفتاریه، مال کلامه، درست شد؟ اما مال کلام من جهت عامه است، نه من جهت خاصه. جهت خصوصیت زمانی یا مکانی یا فردی خاص توش ملحوظ نیست. این حکم عام مبتنی بر ظرف تقنینه. یعنی وقتی تو این کلام قرار، این تکلم کردن عقلا میاد تو محیط تقنین، کلامی که از بهش تفوه میکنن میتونه عام و خاص بپذیره، دیگه کسی بهش اشکال نمیگیره. اینطور میشه. حالا عزف الازالک حالا که تا اینجاشو گفتید، یعنی از این تا اینجاشو سوال کردید و گفتم، حالا از اینجا بعدشو بگم. مثلا امام قشنگ میفهمه، میگه آقا رابطه عام و خاص چیه؟ مثال عام و خاص بزنید. اکرم العلماء. مثال خاصش بزنید. لا تکرم فساق من العلماء. لا تکرم الفساق خمشا عام من وجه، یادتونه؟ لا تکرم الفساق من العلماء، منش بنه تبعیزه. یعنی چی؟ یعنی اکرم کل عالمه، لا تکرم بعض العلماء. قضیه رو حمله کنیم. کل عالمن اکرامه واجب، ها؟ بعد حالا اون یکی رو حمله کن، موضوعش میشه بعض العالم اکرامه لیسه به واجب، میشه موجبه کلی و سالبه جزئیه. موجبه کلی و سالبه جزئیه چی هست؟ نقیزه اینه تو قضایی. در حالی که چقدر قشنگ میگه ما، در حالی که وجدانن از اکرم العلماء لا تکرم الفساق هیچ آدمی احساس اینکه متکلم داره تناقض گویی میکنه، در حالی که اگر یه عام موجبه کلی و سالبه جزئی توی کتاب علمی ببینید، توی کتاب علمی ببینید، واقعا میگه تناقض گویی کرده نویسنده. یعنی حتی محیط نویسندگی محیط عام خاص گویی نیست. نویسندگی علمی، تدوین مثلا یه متن علمی، اما محیط تقنین محیط عام خاص گویی هست. آیا حسینی جوابتون بود توش؟ جانم قطعا همه این حرفا رو ظروفی مبتنیان، قطعا هر کدوم از این حرفا روی ظرف خاصی مبتنی میشه و ظرف خاصی استدعاء بعض از اینا رو داره. این درسته، اما نه اینکه ظرف موضوع تمام و کمال این احکامه. یه جاهایی بله، مثلا الان تو عام و خاص گویی تنها موضوع ظرف تقنینه. یعنی همین که شما اومدی تو ظرف تقنین، دیگه نیاز نیست چیزی به این موضوع اضافه کنی. حکمش چی میشه؟ صحت لسان عام و خاص. یه لحظه عرضم رو تمام کنم آقای حسینی. اما یه جاهایی حکمی صادر میشه، یه حکم علاوه بر این که میگیم مثلا ظرفش خطاب دوستانه است، بعد قیودی هم توشه. خطاب دوستانه در مقام تهییج حزن، در مقام تعلیم. من میخوام یه مطلب علمی به یه کسی یاد بدم، اما میخوام محیط از محیط آموزشی خارج بشه، بشه محیط دوستانه، بعد توش عزیزم و قربونت برم میاد. مفهوم دارم چی میگم؟ ظرف به تنهایی اینه نمیاره ظرف، اما عزیزم و قربونت برمی که استدلالم کنارشه. حالا یه کسی از بیرون نگاش کنه میگه مرد شور حرف زدنت ببرن، میگیم چه؟ میگه نه به عزیزم قربونت برم، نه به قیاس شکل اول منطقیت ما هم نمیسازه دیگه. اما حالا کسی با ظرفش نگاه بکنه میگه نه ای میخواد همت کلاس درسه، این معلم خونگیه، این ساعتی داره پول میگیره، اما میخواد مخ یارو هم تلید کنه. بین اقلا الان وجود داره این، یعنی روزمره ما ناخودآگاه موضوع اینجا فقط ظرف نبود، اما ظرف جزء موضوع بود. حالا گاهی اوقات موضوع ما مرکب از 7-8-10 تا قید میشه در این ظرف، که این طوری این شرایط باشه، که این باشه، که این باشه، متکلمش پوزیشنش ای باشه، مخاطبش پوزیشنش ای باشه، مجموعش رو جمع میکنه. یا حالا یه اینجاها تا تحلیل کنیم این ظرف دارم میگم، چون این اصطلاح نیست، به چی میگن ظرف؟ محیط. یه چیزایی مازاد بر محیط اضافه میشن. بله ممکنه کسی با نگاه دیگه بگه همه اینا قیود همین محیطن، باید بحث بشه این. بالاخره من الان دنبال اصطلاح سازی و جایگذاری اصطلاحات نبودم، خواستم اصلا معنا منتقل بشه که وقتی میگیم یه چیزی اقلائیه، نه یعنی اقلا همین که گفتیم اقلا، یه سری قوانین ما تو منطق یاد گرفتیم، تو اصول یاد گرفتیم، تو مقاله اعتباریات یاد گرفتیم، از آیه مطهره یاد گرفتیم، سریع همه احکام بیاریم ردیف کنیم بچسبونیم بهش، این نیست. حالا ما الان تو این فضای اقلا ما به چیش کار داریم؟ به کلام، به تکلم. ما کار با بقیه اجزا و ابعادش نداری. قطعا اگر آیستو توده کسی بخواد تحقیق کنه محیط اقلا رو و اعتبار رو بود، الان من مثالی که زدم تو جلسات قبل، هم مثال غیر لفظی زدم هم مثال لفظی زدم، بعد یه ترابطایی با هم دیگه داشتن، رفت و برگشتایی بینشون بود، قطعا ممکنه بتونه بین اینا یه جنس عام، یه قانون حاکم درست کنه. قانون حاکمی که پیش اقلا هست و او قانون حاکم یه اقتضار در غیر لفظ داره، این اقتضار رو در لفظ داره، اینا باید تحقیق بشه. ما فعلا تو اصول کار به الفاظش داریم، کار به کلامش داریم و یه نتیجه شفافی ازش گرفتیم. من همه مقدمات رو گفتم که این نتیجه تصور بشه. دوستانی که نبودن حتما جلسه قبل رو گوش بدن، حرفایی که الان دارم میزنم مبتنی منطقی بر حرفای جلسه قبله. گفتیم بر این اساسه که ممکنه یه خطابی در یه محیطی درست باشه، در یه محیطی غلط باشه. یا یه فیزیکدان، یه فیزیکدان تو لابراتوار بررسی آزمایش فیزیکیش یک نوع از آزمایش بهره میگیره و استناد میکنه بهش، یه شیمیست تو لابراتوار آزمایشگاه شیمیش یک نوع دیگه ای از متد آزمایش بهره میگیره، و تو مقام و گفتار دوتاشون استنادشون با آزمایشه، چون فیزیک علم برزخ دیگه، نیمه عقلی و نیمه تجربیه، شیمی هم برزخه اما بیشتر تجربیه. استناد یک فیزیکدان به آزمایش با استناد یک شیمیدان به آزمایش تو مقام گفتار فرق میکنه. نمیتونم بگیم این استنادش غلطه و استنادش درسته، نمیشه اینو تقبیح کنیم اونم تقبیح. نه هر کنشون برای محیط خودشون درست دارن حرف میزنه. حالا یه فیلسوف میخواد حرف بزنه متفاوت میشه. یه سری یه سنخ قضایا اصلا به کار فیزیکدان فقط میاد، یه سنخ قضا، یه سنخ کلمات، یه سنخ گفتارها، یه سنخ اصطلاحات، یه سنخ استعارات به کار فیزیکدان میان، که این استعارات اگر تو محیط دیگه ای قرار بگیرن ممکنه فوش بشن، ممکنه لغو بشن، ممکنه مستهجن بشن، ممکنه معنای دیگری غیر معنای مقصود متکلم رو بفهمونه. ها کذا ها کذا ها کذا، یعنی لکل قومه، لکل فنانه، لکل متخصصه، لسانون، سبک گفتار، گویش با بیانات خاص خودش. بعد هر کمون باید مسابقه با فضای خودش بسنجی. لذا یه قضیه رو تو ظروف مختلف جور مختلف میشه معنا کرد. اول باب مجازات بیاید، اول باب مجازات میگفتیم که اگر یک کسی به یک قضیه استعاری از نقطه نظر واقع بینی نگاه کند، تعبیر علامه طباطبایی تو مقاله اعتباریات اینجا دروغ گفت. یعنی چه از نقطه نظر واقع بینی؟ یعنی مطابقت الاجزاء مع محکیه هم، مطابقت الاجزاء مع المحکی، میگه دروغ گفت. حکمش هم غلط نیست. ببینید خود این حکم اگر از نقطه نظر واقع بینی صادر بشه، خود حکم حکم غلطی، یقبل التبع این حکم را که او گفته. اما اگر از نقطه نظر مجازگویی نگاه بشه به قضیه، یه خدا خیرت بده کشتیش، اینی که ای گفت ای شعر در یه حد ارزش داشت که تو الان خودت لطمه بزنی. خدا خیلی فیلسوف شدی. از نقطه نظر واقع بینی یعنی ببرش ظرف فیلسوفانه، مطابقت الاجزاء مع الخارج یه طوره، بیارش تو فضای ظرف خاص استعاری مجازی خودش که حالا ظرفش چیه، مثلا ظرفش تهییج شجاعت یا ظرفش تهییج شهوت یا ظرفش تنبه و تحزین، اینا مختلفه دیگه هر کدومش. اصلا با همین فضا بود که قالبای شعری درست شد. مثلا اینایی که اومدن تو فضای سبک عراقی شروع کردن کار کردن، اصلا سبک عراقی برای چی تولید کردن؟ سبک هندی برای چی تولید کردن؟ نه هر کدومش معنا داشته روز اول. خب حالا از اینجا بریم، من جلسه پیش آخرین مثالی که زدم یه مثال تو ظروف مختلف بود و نشونم داریم بعضی از گزاره ها به درد بعضی از ظروف اصلا نمیخورن، بعضی از گزاره ها نه مرددن، میشه تو ظروف خاص استفاده بشن. حالا یه سری از قضایا، حالا بگم سراغ تقسیمات قضایا و گزاره ها، تو منطقی گزاره ها رو تقسیم میکردیم به حل بسیط و حل مرکبه، حملیه شرطیه. حملیه تقسیم کردیم، حمله اولیه ذاتی شایع صناعی، تقسیم کردیم حمله طبیعی حمله وضعی، تقسیم میکنیم دیگه. خب اینا کدومشون به کار کی میاد؟ رفقا میدونید داریم چی به شما تزریق میکنیم؟ اگر کسی قوانین حاکم بر الفاظ نشناسه حتی نمیتونه فلسفه بگه، تفکر کنه. یعنی شما ناخودآگاه مثلا ببینید، ما تو منطق میمدیم چی براتون توضیح میدادیم؟ فرق حمله طبیعی و وضعی میگفتیم یادتونه؟ بعد میگفتیم آقا حمله وضعی لا یقبله الطبع ولکن یقبله العقل، حمله وضعی لا یقبله الطبع، طبع میگه الانسان و حیوانه، الانسان و حیوانه، در حالی که عقل چی میگه؟ عقل میگه انسان نوعه، این نوع تا جنسی نباشد و فصلی به او اضافه نشود نوع حاصل نمیشه. بعد یک کسی میگه خود جنس و فصل عقلی هم، میگه شرمندت هم، جنس ماده خارجیه، فصل هم صورت خارجیه، تا موقعی که این ماده خارجی نباشه و صورتی بهش اضافه نشه و حاصل نمیشه. میگه ماده و صورت، ماده که بدون صورتش فعلیت نداره. میگیم نه خود این ماده یه فعلیت سابقی، لذا تو منطق میگفتیم اینا نوعه کلمش بگیم متوسطن تا صورتی بشه اضافه بشه بشه نوع اخیر. اینا لذا اینا لحاظ نبود تو منطق که یه بار بهش میگفتن جنس، یه بار بهش میگفتن نوع متوسط، یه بار بهش میگفتن، هر کدومش معنا داشت، هر کدوم از اینا معنا داشت، سر جاش درست بود. پس شما عقلا باید بگی الحیوان الذی کان انسانا، یعنی الحیوان و انسانا یه حمل وضعیشه. اما لا یقبله تب، تب میگه موضوع کوچیک محمول بزرگ، محمول باید موضوع بخوره، لذا بگو الانسان و حیوانو. خب ببین الان آقا اناعت کنید، اناعت کنید، یکی تو محیط طبع درسته، یکی تو محیط عقل و برهان درسته، بهش گفتید حمل وضعی. بعد شما آخرش از حمل وضعی استفاده نمی کنید، در حالی که معنایی که این تو محیط عقل درسته یعنی این که شما هر وقت تو محیط عقلی باید اینجوری قضیه بچینید، بعد شما این کار نمی کنی، یعنی آخرش تو محیط عقل داری با سبک طبع کار میکنی. بعد میگی چرا موضوع علم و عرض ذاتی نمیفهمم؟ اون محصول حرکت بر اساس خود مدل عقلیه. بعد میگه چرا ای طباطبای مساوات و شرط عرض ذاتی قرار داده؟ این دیگه چیزیه که همه باش مخالفن، همه، یعنی شما یه نفر پیدا کن که موافق ای طباطبایی باشه. بعد آیت آتومی بابا این همه حمل وضعی هست که من دارم، یه خواهی چی جدیدی نگفتم که خدا خیرت بده. یعنی شما اگه بر اساس این معیارها و ظروف حرکت نکنی به نتیجه نمیرسی، باید رعایت کنی این ضوابط و ظروف رو. حالا با توجه به این قضایا تقسیمات رو بریم جلو. آقا اول حمل اولی ذاتی، حمل اولی ذاتی چی استفاده میکنه؟ حمل اولیه ذاتی به درد منطقین و فلاسفه میخوره فقط، اصلا مال ظرف دیگه ای نیست. حالا قوانین ظرف منطق و فلسفه رو بیارید، قانون حاکم بر ظرف منطق و فلسفه چیه؟ عصمت، برهان. عصمت و برهان یعنی چی؟ یعنی مطابقت فکر با واقع و خارجش، با محکیش. قضیه هر جا اومده باید به همون جا هم برگرده. لذا اگر وسطی که الانسان و انسانون، تحلیل قضیه الانسان و انسانون، المرحوم امام اومد در مورد مطابقت قضیه با خارج صحبت کرد، نگید داره فلسفه میگه عرف نمیگه ها، خود عرف میگه که وقتی لباس فلسفه پوشیدی باید دنبال مطابقت بگردی. زبان شناسی.
حالا ما داریم الان قواعد ذهن شناسی میگیم، مثلا میگیم شما باید فلسفه از فلان هم استفاده کنی، یا
فلسفه نه نه داریم میگیم گزاره یا الانسان و انسانونو کی استفاده میکنه؟ به از زبان شناسی میگیم کی؟
فیلسوف.
خب فیلسوف کارش چیه؟ ظرفشو بشناس. ظرفش چیه؟ مطابق. فعلا نمیخوام بگم اصلا فلسفه چیست. آقا علم فلسفه غیر معرفت شناسی یا نه؟ تو غرب اونتولوژی غیر اپیستمولوژیه، اسلام هم همینطوره؟ بله خیر، گزینه علف و به هیچ کنه، ولی کن یه حرفا رو ول کن. فعلا اون قضیه که من برای تحلیل قضیه کار دارم، من زبان شناس میخوام الانسان و انسانون تحلیل کنم، فعلا اون مقداری از محیط تو بگو که من بتونم این قضیه رو تحلیل کنم. محیط فیلسوف چیه؟ عصمت و برهان. حالا عصمت و برهان یعنی چی؟ یعنی مطابقت ذهن مع الخارج. حالا ذهن چه خبره، توش خارج چه خبره، بعدن معرفت شناسی چند گزاره داره، هستی شناسی کار ندارم، اما بالاخره آته کار من دنبال چی هم؟ برهان هم. وقتی اومدم برهان ها دقت کرد تا این قدشو میخواب راست می... ببین لغزنده است، یه ذره اوبرتر برم دارم ذهن شناسی میگم، یه ذره اینورتر بیام میشه هستی شناسی، اما زبان شناسی میخواد چه کار کنه؟ وسطو بگیره. لذا مرحوم آقای مطهری
که نمیتونم ادامه بدم. صلی الله علی محمد و آل
محمد.
اللهم مجید سر رو فدانش کن. یه ذره اش کن.
پایان نامه دارید؟